بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعضی مواقع عبارتهای مرحوم شیخ را خلاف ظاهر معنی میکنیم، حتما همین معنی متعینه و غیر از این درست نیست. خب بحث رو شروع کنیم. بحث ما در این مورد بود که آیا استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست. گفتیم که در مسئله دو نظریه هست، نظریه اول نظریه مشهور. مشهور می‌فرمایند استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایزه، لأن المقتضی موجود و المانع مفقود. نظریه دوم نظریه جماعتی از علما مثل صاحب فصول و میرزای قمی. این جماعت می‌فرمایند استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز نیست. این جماعت سه تا دلیل دارند. دلیل اول از طرف صاحب فصول بود. دلیل اول با سه تا جوابش گذشت. دلیل دوم هم از طرف صاحب فصوله. صاحب فصول می‌فرماید که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است و استصحاب کردن احکام شرایع سابقه با ناسخ بودن تنافی داره. یه خط باید حفظ بشه. دلیل دوم از طرف صاحب فصوله. یه خط. صاحب فصول می‌فرماید که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است، یعنی با اومدن دین اسلام شرایع سابقه از بین میره، و وقت استصحاب کردن احکام شرایع سابقه تنافی داره با ناسخ بودن. چجور؟ چون اگر حکمی که در شریعت سابقه از شما استصحابش بکنید، معنیش اینه که این حکم نسخ نشده، و حال آنکه فرض اینه که دین اسلام ناسخ چیه؟ شرایعه. یه حکمی در دین حضرت موسی بوده، بعد شما با استصحاب این حکمه را استصحاب بکنی، بگید ثابت این حکمه، حکمی که بوده الانم هست، این معنیش نیه که این حکمه نسخ نشده، و حالا که فرض اینه که دین اسلام ناسخ چیه؟ شرایع سابقه است. پس استصحاب کردن احکام شرایع سابقه تنافی داره با چی؟ ناسخ بودن. مرحوم شیخ از این دلیل هم جواب میدن. میفرمایند که در کلام صاحب فصول سه احتماله. یک، صاحب فصول فرمود که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است. یحتمل منظور صاحب فصول این باشه، یعنی دین اسلام تمامی احکام شرایع سابقه را نسخ کرده، یعنی با اومدن دین اسلام تمامی احکام ادیان سابقه از بین رفت. اگر مراد صاحب فصول این احتمال باشه باطله. چرا رفقا باطله؟ چون خیلی از احکام شرایع سابقه با حال خودش چیه؟ باقی. این احتمال اول. احتمال دوم، یحتمل مراد صاحب فصول این باشه که دین اسلام بعضی از احکام شرایع سابقه را نسخ کرده، نه همش. اگر مراد صاحب فصول این احتمال باشه، این احتمال هم مضر به استصحاب نیست. احتمال دوم چی بود؟ دین اسلام بعضی از احکام شرایع سابقه را نسخ کرده، نه همش. اگر بگیم دین اسلام بعضی از احکام شرایع سابقه را نسخ کرده، این احتمال مضر به استصحاب نیست. چرا؟ چون ما نسبت به یک تعدادی از احکام شرایع سابقه علم تفصیلی داریم که نسخ شده، نسبت به یه تعدادیشون، به یه مقدارشون علم تفصیلی داریم که نسخ شده. این احکامی که علم تفصیلی به نسخش داریم، اینا رو بذارید کنار، نسبت به بقیه احکام همه شک بدوی داریم. بعد از اینکه او تعداده رو گذاشتید کنار، به هر حکمی که رسیدید، انگوش رو هر حکمی که گذاشتیم، شک میکنیم که نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب چی میکنیم رفقا؟ عدم نسخ. پس احتمال دوم این بود، ای که صاحب فصول میگه که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه هست، یعنی دین اسلام بعضی از احکام شرایع سابقه را نسخ میکنه. رفقا این احتمال هم مضر به چی؟ استصحاب نیست. چرا مضر به این استصحاب نیست؟ به خاطر این که اون تعدادی که علم تفصیلی به نسخش داریم میذاریمش کنار، نسبت به بقیه همش میشه شک چی؟ بدوی. و در هر حکمی که شک کردیم استصحاب چی جاری میکنیم؟ عدم نسخ. حالا سال اولت که زیاده، مثل روزه مثلا، مثل قر به همین کیفیت بر. و کلام آقای خوی در محاضرات در جلد اول در بحث حقیقت شرعی باطله. اگه اشکالت با توجه به حرف آقای خوی در محاضرات که ایشون فرموده کیفیت به هم خورده، یه جواب از سوال اول. جواب از سوال دوم هم شارع مقدس هیچ تأسیسی نداره، حکم همونه. بله ما استصحاب عدم نسخ رو تو شریعت خودمون خیلی پیاده بکنیم. خدا خیرت بده، نسخ حالت سابقش چیه؟ ببین داری میگه همین که ها، به من بگو ببینن نسخ حالت سابقش چیه؟ نسخ حالت سابقه یه یقینی داره یا عدم نسخ؟ هر چی میخوای بگو، وقتی که دین را ناسخ دونستی، اصل نسخ یا عدم نسخه؟ نسخه. ما را دعا کنید خیلی یقین داریم. این یقین که تمام شد، نسبت به این تکه که یقین دارید کنار، از عدم نسخ. آقا جان از عدم نسخ مسلم. خب احتمال دوم این بود، اینکه صاحب فصول می فرماید که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است، یعنی ناسخ بعضی از احکام شرایع سابقه است. این مقداری که علم تفصیلی داریم کنار، نسبت به تمامی بقیه احکام شک چی داریم؟ بعد بی. اول درس امروز. حالا یه نفر اومده به همین حرف شیخ میخواد اشکال بگیره. حرف شیخ چی بود؟ این تعدادی از احکام که علم تفصیلی داریم به نسخش کنار، نسبت به بقیه شک چی داریم؟ بعد بی. یه نفر اومده به همین حرف شیخ داره اشکال میگیره. هدف مستشکل میدونید چیه؟ میخواد یه کاری بکنه که استصحاب جاری نشه. حرف مستشکل چیه؟ حرف مستشکل سه مرحله عملیاتی. آقا من احتمال دوم دارم میگم، احتمال سوم بعد از اشکال و جوابه. یه نفر میاد به شیخ اشکال میگیره، اسکلت اشکال رو بگن تو ذهنتون بمونه. مستشکل اینو میگه، میگه اول علم اجمالی داریم، بعد علم تفصیلی داریم، بازم علم اجمالی داریم. علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی، و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. فهمیده چی شد؟ این چهارتا رو حفظ بشید. ما علم اجمالی داریم، بهش یعنی علم اجمالی کبیر، من توضیح ندادم، فقط اسکلت. بعد علم تفصیلی پیدا میکنیم، بعد علم اجمالی داریم، بیم یعنی علم اجمالی صغیر، بعد در اطراف علم اجمالی اصف جاری نمیشه، وارد معرکه بحث بشیم. مستشکل میگه ما اجمالا میدونیم که بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده، این علم اجمالی اول، بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده، به این میگن علم اجمالی کبیر، علم اجمالی اول. این یک. تفصیلا میدونیم که یه تعدادی از این احکام شرایع سابقه نسخ شده، علم تفصیلی داریم که یه تعدادی از این احکام شرایع سابقه نسخ شد. رفقا این مقداری که علم تفصیلی به نسخش دارید بذاریدش کنار. منتا مستشکل داره میگه ها، میگه این تعدادی که شما علم تفصیلی به نسخش دارید خیلی کمه. حالا که خیلی کمه، بعد از این علم تفصیلی بازم علم چی داریم؟ اجمالی داریم. یعنی چی بازم علم اجمالی داریم؟ یعنی اجمالا میدونین که تو بقیه هم یه مقداری از احکام شرایع سابقه نسخ شده. فهمیدی چی شد؟ علم اجمالی، علم تفصیلی، از دوباره علم اجمالی، بازم علم اجمالی داره که یه تعدادی از احکام شرایع سابقه نسخ شده و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. براتون مثال بزنم، الان دو تا ظرف جلوی من، دو تا ظرف، من اجمالا میدونم یکیش نجسه، دو تا ظرف جلوی من، رفقا شما حق اجرای اصالت و طهارت تو این ظرف دارید یا ندارید؟ ندارید. حق اجرای اصالت و طهارت تو اون ظرف دیگه چی دارید یا ندارید؟ ندارید. در اطراف علم اجمالی که اصل جاری نمیشه که. حالا حرف مستشکل اینه، میگه ما اجمالا میدونیم که بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده، خیلیشون نسخ شده، این علم اجمالی. بعد علم تفصیلی، نسبت به یه تعدادی از این احکام شرایع سابقه علم تفصیلی داریم، یعنی تفصیلا میدونیم که این تعداد نسخ شده، انگوش میذاریم روش، این تعدادی که علم تفصیلی داریم نسخ شده، شما بفرمایید، میذاریمش کنار، نسبت به بقیه بازم علم اجمالی باقی. اجمالا میدونیم که تو بقیه، رفقا بقیه یعنی کدوم؟ اون باقی مونده ها، یعنی اون مقداری که علم تفصیلی ازش کندی، بازم اجمالا میدونیم که یه مقدار دیگه‌ش هم نسخ شده و در اطراف علم اجمالی رفقا اصل جاری نمیشه. این مقداری که علم تفصیلی به نسخش دارید بذارید کنار، نسبت به بقیه انگوش رو هر حکمی که گذاشتی، یعنی شک کردی که نسخ شده یا نسخ نشده، حق تمسک به اصالت عدم نسخ نداری، چون در اطراف علم اجمالی رفقا اصل جاری نمیشه. شیخ چی میفرمود؟ هی دارن همه مطلب میارم ها. شیخ فرمود علم اجمالی داریم، بعدش علم تفصیلی دیگه، بعد از علم تفصیلی علم اجمالی نداریم، همه شک بدویه. ولی مستشکل میگه علم اجمالی داریم، بعدش علم تفصیلی، بازم بعدش علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی اصل جاری. این حرف مستشکل. مرحوم شیخ از این خوب عرضم رسیدی چی شد؟ این چهار مرحله عملیات که از خارج داشته باشید، علم اجمالی، علم تفصیلی، شک بدوی، حرف شیخ. مستشکل علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی، حرف مستشکل. مرحوم شیخ از این اشکال دو تا جواب میده. اینجا بعد از ماشین توهینات هم شیخ کردن. جواب اول اینه، میگه لا نسلم و ذالک، ما علم اجمالی دوم را قبول نداریم، اما حرف خودمون، یعنی ما اجمالا میدونیم که بسیاری از احکام سابقه نسخ شده، نسبت به یه تعدادی از این احکامی که نسخ شده علم تفصیلی داریم، این تعدادی که علم تفصیلی به نسخش داریم کم نیست، اینم زیاده، لذا بعد از این علم تفصیلی دیگه علم اجمالی باقی نیست. این اول، این جواب اول. جواب دوم، حالا این جواب اول که حالا خیلی محکم نبود، جواب دوم من دو خط مقدمه میگم بعد وارد جواب دوم میشیم. دو خط مقدمه، اگر این دو خط رو گرفتید جواب دیگه گرفتید. دو تا مقدمه، هر مقدمه یه خط. مقدمه اول اینه، موقعی که گفتم میفهمید که همش میدونستید خودتون. مقدمه اول اینه، آقا بر ما مسلمان واجبه که به تمامی احکام دین خودمون عمل بکنیم. رفقا واجب است یا واجب نیست؟ بر ما مسلمان واجبه که به تمامی احکامی که دین اسلام آورده عمل بکنیم. تمامی احکام یعنی چی؟ یعنی هم احکامی که ناسخ احکام شرایع سابقه است، هم احکامی که ناسخ شرایع سابقه نیست، مثلا موافق با احکام شرایع سابقه است. این مقدمه اول. دیدی مقدمه اول چقدر راحت بود؟ مقدمه اول چی بود؟ بر ما واجبه که به تمامی احکام دینمون عمل بکنیم. چه این احکام چی باشه رفقا؟ ناسخ باشه چه ناسخ نباشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم یه خطه. رفقا تو براءت یا خوندید یا میخونید، به عنوان اصل یه اصل موضوعی داشته باشید. اگر اصل مقدمه دوم، اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشه، اجراء اصل در بقیه اطراف بلا اشکاله. هر دم رسیدی چی شد؟ مثالم نزدم من. اگر در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل جاری نشه، اجرای اصل در بقیه اطراف بلا اشکاله. میخواد یه مثال بزنم؟ دو تا ظرف جلوی منه، اینو تو براءت خوندید دو تا، یا میخونید دو تا ظرف جلوی منه، من اجمالا میدونم که یکی از این دو تا ظرف نجسه. الان علم اجمالی من دو طرف داره، یه طرفش این ظرف، یه طرفش اون ظرف. رفقا حق اجرای از تو این ظرف دارم یا ندارم؟ ندارم. حق اجرای اصالت و طهارت تو اون ظرف ندارم. حالا یه ظرفش ریخ رو زمین، از زمین رفت پایین، رفت فرو. تو این ظرفی که ریخته شما اصل جاری میکنید یا جاری نمیکنید؟ نمیکنید، چون از محل ابتلای شما چی شد؟ خارج شد. چون شما اصل در یه طرف جاری نکردید، اجرای اصل تو اون طرف دیگه بلا اشکاله. نسبت به اون ظرفی که باقی مانده میتونه بگه کل شیء لک چی؟ طاهر. اینو به عنوان یه اصل موضوعی بپذیرید. اگر کسی به عنوان اصل موضوعی نمیپذیره، بعد از درس میاد کنار منبر 40 ساعت براش توضیح میدم. چون 30-40 صفحه مرحوم شیخ توضیح داد. این مقدمه رو رفقا گرفتی؟ اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشه، تو مثال من خودم اطراف بود که جاری نشد، او ظرفی که ریخت، اجرای اصل در بقیه اطراف چیه؟ بلا اشکال. این دوتا مقدمه رو گرفتی. حالا وارد جواب دوم شیخ میشه. مرحوم شیخ به مستشکل میدونید چی میگه؟ میگه آقای مستشکل، ما اجمالا میدونیم که بسیاری از احکام شرایع سابقه نسخ شده، این علم اجمالی اول. نسبت به یک تعدادی از این احکام علم تفصیلی داریم که نسخ شده، اینم علم تفصیلی. این تعدادی از احکام که علم تفصیلی به نسخش دارید بذاریدش کنار، نسبت به بقیه مستشکل میگفت نسبت به بقیه ما اجمالا میدونیم که بعضی از اون بقیه ها هم چی شده؟ نسخ شده. علم اجمالی داریم. شیخ میگه نسبت به بقیه اصل عدم نسخ توی مقداری از بقیه جاری نمیشه. اگر گفتید چرا؟ نه، مقدمه اول یادتونه گفتم چی؟ نگاه کنید، علم اجمالی دوم چی بود؟ برم سراغ علم تفسیری. نسبت به یک تعدادی از این احکام شرایع سابق ما علم تفسیری داریم که نسخ شده، اینا رو بذارید کنار. نسبت به بقیه مستشکل بگو تو بقیه هم ما اجمالا میدونه که یک تعدادیش نسخ شده، درسته؟ مرحوم شیخ میگه بله، ما علم اجمالی داریم، ولی اصل عدم نسخ توی مقداری از بقیه جاری نمیشه، چون احتیاجی بهش نداریم. چون یه مقداری از بقیه حکمی است که موافق با حکم دینه، بفرمایید خودمونه برای عمل کردن به این احکامی که در شرایع سابقه بوده به موافق با دین خودمونه که دیگه احتیاجی نداریم اصل عدم نسخ بیاد کنیم که عمل بکنیم. این تکه هم میره کنار. مقدمه دوم زمینه کنید. اگر اصل، تو مثال من اصل چی بود؟ نمیدید منو تکرار میکنم، اصالت عدم نسخ توی مثال ما نهنفیمون. اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشد، اصل عدم نسخ تو کدومی که از اطراف علم اجمالی جاری نمیشه؟ این احکامی که موافقه، یعنی احکام شرایع سابقه که موافق با حکم دین خودم هست، موقعی که اصل در بعضی از اطراف جاری نشد، اجرای اصل در بقیه میشه بلا اشکال. میخواد یه بار دیگه بگم؟ نمیخواد بگم؟ یه بار دیگه میگم. من علم تفسیری دارم که یک تعدادی از احکام شرایع سابقه چی شد؟ نسخ شد. این تعدادی که علم تفسیری دارن دونه دونه بشمارید بذاردش کنار، نسبت به بقیه احکام مستشکل میگفت که من علم چی دارم؟ اجمالی. یعنی نسبت به بقیه اجمالا میدونه که یک تعدادش چی شده؟ نسخ شده. درسته؟ خیلی خوب. اگر من بخوام به یک مقداری از اون بقیه ها عمل بکنم، برای عمل کردن احتیاج به اجرای استصحاب عدم نسخ نیست. اگر گفتی چرا احتیاج به اجرای استصحاب عدم نسخ نیست؟ چون موافق با دین خودمه. اگر اصل، مقدمه دوم، اگر اصل در بعضی از اطرافش علم اجمالی جاری نشه، حالا به هر علتی از علل جاری نشه، یا از محل افتراق خارج شده باشه مثل ظرفی که ریخته بود، یا احتیاجی بهش نباشه مثل ما نهنفی، اگر اصل در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری نشه، به عنوان یک اصل موضوعی اجرا اصل در بقیه اطراف میشه چی؟ بلا اشکال. لذا نسبت به بقیه احکام، بقیه مراد چیه؟ اون مقداری که علم تفسیری داشتید کنار، نسبت به بقیه اونایی که موافق هستن اینا هم کنار، نسبت به بقیه تو هر کدوم که شک کردید نسخ شده یا نسخ نشده، چه اصلی جاری میشه؟ استصحاب عدم نسخ. این جواب دوم مرحوم شیخ. مرحوم شیخ تو جواب اول اصلا علم اجمالی دوم رو قبول نکرد، ولی تو جواب دوم علم اجمالی دوم رو قبول کرد، ولی کن گفت این علم اجمالی منجز. میدانیم، بله میدانیم، مستشکل میگه داریم، شیخ هم میگه داریم، ولی منجز نیست، یعنی نسبت به یک مقدار کمی داریم. چون شما، بله ما تفصیلا میدونیم احکامی که موافق با دینمون، اما بازم علم اجمالی باقی، بله باقی میمونه، بازم تمسک نمیشه، بله. ولیکن اگر اون دوتای دیگه یکیش یقینا میدونه غصبیه، اینو میذارید کنار. نه دیگه، فرض اینه که با تفسیرا میدونه که موافق با دین خودمونه. بعد از که تفسیرا میدونه موافق، ما تا یه احتمالاتی میدیم. احتمال چی میدیم؟ احتمالی که آقا روایات تقدیم شده به دست ما نرسیده، حکم مثلا به خاطر تدرج احکام به ما نرسیده، به خاطر هر علتی از علل.
این موافقه از اطراف علم اجمالی نیست.
اصلا بعضی از محشین میگن این موافقه از اطراف علم اجمالی نیست، لذا توهین کردن به شیخ. همون توهینی که دیروز عرض کردن، گفتن یا شیخ اینجا خوابیده بوده یا قلم من خوابیده، که آقا فرمود هر دو خوابیده بودن. ولی چند با این توضیحات که عرض کردن راحت تو اطراف علم اجمالی خوابید، لذا با آشیانی مراجعه میکنی صفحه 123 با دقت مطالعه میکنی که حتما از اطراف علم اجمالی هست. چه علتی داره که از اطراف علم اجمالی خارج بشه که ماشی گفته؟ مطلب تمام شد. احتمال سوم خیلی قشنگ جواب داد. یادتونه صاحب فصول میگفت که این دین ناسخ شرایع سابقه است. گفتین در این ناسخ بودن چند احتماله؟ سه احتماله. احتمال اولی که ناسخ تمامی احکام شرایع سابقه باشه که گفتین باطله. احتمال دومه که ناسخ بعضی از احکام شرایع سابقه باشه که مضر به استصحاب نیست. یا آقا اومد اشکال گرفت که اگر احتمال بعض باشه مضر علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی، مرحوم شیخ دو تا جواب داد. حالا احتمال سوم، این احتمال سوم به مشکلی از عبارت در میاها، ولی دستمندی از مرحوم آشتیانیه. احتمال سوم اینه، میگیم بابا منظور صاحب اصول اینه، یه نفر میاد میگه منظور صاحب اصول اینه، این دین اسلام که ناسخ شرایع سابقه هست، یعنی دین اسلام تمامی احکام شرایع سابقه را از جهت کیفیت التزام ناسخ کرده، اینو حفظ بشید، دین اسلام تمامی احکام شرایع سابقه را از جهت کیفیت التزام ناسخ کرده. از جهت کیفیت التزام یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه دین اسلام بیاد بر شما واجب بود که معتقد بشید به اون احکام به عنوان اینکه نبی سابق آورده. قبل از اینکه دین اسلام بیاد، بالاخره حضرت موسی یک احکامی آورده، حضرت عیسی یک احکامی آورده، قبل از اینکه دین اسلام بیاد بر شما واجبه، فعلا کسی اشکال نگیره، همین که غلط کلامش، قبل از اینکه پیامبر اکرم دین اسلام را بیاره بر شما واجب هست که معتقد بشید به احکام خدا که حضرت موسی آورده. به چه عنوان بر شما واجبه که معتقد بشید؟ به عنوان اینکه موسی آورده علیه السلام، به عنوان اینکه عیسی آورده علیه السلام. ولی بعد از اینکه دین اسلام اومد کیفیت التزام عوض میشه، بر شما واجبه که به اون احکام ملتزم بشید، نه به اون عنوان، به یک عنوان دیگه. به چه عنوان رفقا؟ به عنوان این که پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه آورده. فهمیدی چی شد؟ پس این که صاحب فصول، یه نفر میاد میگه بابا این که صاحب فصول میگه که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است، منظورش اینه، یعنی دین اسلام تمامی احکام شرایع سابقه را نسخ میکنه. منطقه چی چیش نسخ میکنه؟ کیفیت التزامش. التزام یعنی اعتقاد، یعنی قبل از این که دین اسلام بیاد بر شما واجب بود که معتقد باشی به احکام خدا به عنوان این که موسی آورده. خدایا من معتقد هستم به این احکام به عنوان که حضرت موسی آورده. ولی بعد از این که دین اسلام اومد کیفیت التزام به هم میخوره، شما معتقد به اون احکام خدا بشید به عنوان این که پیامبر خاتم آورده. و استصحاب، و این احتمال مانع از استصحاب رفقا. چرا؟ احتمال دارم میگم، یه نفر میاد میگه مراد صاحب اصول اینه و این احتمال مانع از استصحابه. رفقا چرا این احتمال مانع از استصحابه؟ چون اگر شما احکام شرایع سابقه را استصحاب کردید، ملتزم میشید به این حکم به عنوان اینکه کی آورده؟ نه، حضرت موسی. احتمال سوم داره، یه نفر میگه، میگه اگر شما احکام شرایع سابقه را استصحاب کردید، ملتزم میشید به این احکام به چه عنوان؟ به عنوانی که حضرت موسی آورده. و بعد از آمدن دین اسلام این التزام باطله، لذا استصحاب نمیشه. عرضم رسیدی چی شد؟ یه نفر میاد میگه مراد صاحب فصول این احتمال سومه، یکی صاحب فصول میگه دین اسلام ناسخ شرایع سابقه، یعنی کیفیت التزام رو به هم میزنه، و این احتمال، این آقا داره میگه، و این احتمال مانع میشه از استصحاب. چرا این احتمال مانع میشه از استصحاب؟ حکمی که در زمان حضرت موسی بوده، اگر شما استصحابش بکنید باید معتقد بشید به خداوند من معتقد به این حکم هستم، استصحابش کردی یا، یعنی در زمان حضرت موسی بوده، خداوند من معتقد به این حکم هستم به عنوان این که بفرمایید حضرت موسی آورده. نه، بعد از اینکه دین اسلام آمد این التزام غلط میشه، پس نباید استصحاب بکنی. یه نفر اینو میگه، شما جواب بفرمایید. نه، دو چیز کامل، کاملا دو چیز. جوابش اینه رفقا، ببینید مرحوم شیخ میفرماد که این احتمال اصلا مانع از استصحاب نیست. میدونید چرا؟ به خاطر که شریعت ما به ما گفته استصحاب بکن. مگه شریعت ما به ما نگفته استصحاب بکن؟ موقعی که شریعت ما به ما گفته استصحاب بکن، معنی چیه؟ شریعت ما گفته آقا احکام شرایع سابقه را استصحاب بکن، یعنی اون حکم خدا است که من آوردم. لذا بعد از که شما احکام شرایع سابقه را استصحاب کردین، ملتزم به این احکام میشید. به چه عنوان؟ به عنوانی که پیامبر اکرم آورده، چون پیامبر اکرم گفته استصحاب بکن، شریعت ما گفته استصحاب بکن. موقعی که شریعت ما میگه استصحاب بکن، معنی استصحاب بکن یعنی چی؟ یعنی همون حکمی که بوده بگو هست، حکمی که من از طرف خدا آوردم بر طبق همون حکمیه که قبلا بوده. پس این کیفیت التزام مانع از استصحاب نمیشه. حالا چه استصحاب رو اماره ظنیه بگیریم، چه استصحاب رو اصل عملی بگیریم. این دو سفر بخوانیم.
جزئیات استصحاب زمان امام صادق، امام صادق ثابت
نه فرمود حاصل نیست. از زمان رسول اکرم اساس استصحاب ریخته شد. لذا ایشون فرمود که زمان صدر اسلام تازه مسلمان عمل میکردن. استصحاب یک چیزی نیست که احتیاج به گفتن پیامبر یا امام صادق داشته، یه امر ارتکازی و خلاست. لذا اگر امام معصوم میگه از باب امضاییه. بله ممکنه یه نفر بیاد بگه من استصحاب قبول ندارم، دیگه وقت اشکال ما میشه اشکال چی؟ مبنایی میشه. خب چرا قبول نداره؟ فرض اینه که احتمال سوم به خاطر کیفیت التزام میگه من قبول ندارم. درسته ما کیفیت التزام رو درست کردیم دیگه، دیگه نمیتونه بگه من قبول ندارم که. حالا بازم توضیح میدم. تا این قلت، این فئن قلت دنباله احتمال چندمه؟ دوم. گم که نشدید، خیلی شفاف گفتم. فئن قلت هدف این ان قلت چیه؟ هدفش اینه که یه کاری بکنه استصحاب جاری نشه. چه کار میکنه؟ علم اجمالی. اسم این علم اجمالی گذاشتن علم اجمالی چی؟ کبیر. بعد علم تفصیلی، از دوباره هم مستشکل میگه علم چی؟ اجمالی. و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. این ستا رو داشته باشید. فا این قلت، اگر بگویی تو انا نعلم قطعا، به تحقیق ما یقین داریم قطعا. این بالای نعلم رو فقط میسید اجمالا یا تفصیلا، کدومش؟ اجمالا. مگه اسکره تو دستتون نموند؟ اجمالا. علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی. انا نعلم قطعا، ما یقین داریم قطعا، مستشکل داره میگه ها، ما بلی نعلم رسید اجمالا، ما علم اجمالی داریم به نسخ کثیر من الاحکام سابقه، به نسخ شدن بسیاری از احکام چی؟ سابق. بسیاری از احکام شرایع سابقه ما اجمالا میدونیم نسخ شده، این علم اجمالی. والمعلوم تفصیلا منها قلیل فی الغایت، نسبت به یک مقدار کمی از این احکام علم تفصیلی داریم به نسخش. این مقداری که علم تفصیلی به نسخش دارید بذارید کنار، منتها چون این مقداری که علم تفصیلی به نسخش دارید کمه، بازم بعد از این علم تفصیلی علم اجمالی به حال خودش چیه؟ باقیه. ولیکن این علم اجمالی دوم این علم اجمالی اول نیستا. علم اجمالی اول کبیر بود، علم اجمالی دوم چی میشه؟ صغیر میشه. والمعلوم تفصیلا منها، این الولام المعلوم یعنی احکام سابقه منسوخه، الولام المعلوم یعنی احکام سابقه منسوخه. اون درس دیروز اوائلش خیلی دقیق بودا، اون از همونجور که من گفتم درست است، با غیر از اون درست نیست، رو اینه کار بکنید. این رفیقی هم که دیروز سوال کرد که اگر قضیه حقیقی است پس دیما شک نداریم، پس احتمال نسخ که ما میدیم چی؟ این هم جواب اونها، البته دیروز جواب دادم اینو. والمعلوم تفصیل والمعلوم تفصیلا منها، الولام المعلوم یعنی چی؟ یعنی احکام سابقه منسوخه، اون احکام سابقه ای که نسخ شده و برای ما معلوم هست تفصیلا، یعنی اون احکام سابقه ای که ما علم تفصیلی داریم به نسخش. منها رفقا، این منها داره بیان المعلوم میکنه، ضمیر منها میخوره به احکام سابقه منسوخه. اون مقداری که ما علم تفصیلی بهش داریم از اون احکام سابقه منسوخه قلیل فی الغایت، کم است در نهایت. کم است در نهایت یعنی در نهایت چیه؟ قلت. حالا که شد فیعلم، علم اجمالی دوم، علم اجمالی، علم تفصیلی، علم اجمالی، فیعلم. بالا یعلم با چی بنویسیم؟ اجمالی. فیعلم اجمالا علم پیدا می شود اجمالا به وجود المنسوخ فی غیره، به وجود داشتن منسوخ در غیر، ضمیر غیری رو بزنید، المعلوم و تفصیلا، المعلوم و تفصیلا رو بذارید کنار، تو غیر المعلوم و تفصیلا، این تو بقیه بازم علم اجمالی به حال خودشیه باقیه. خب حالا کبرای مطلب چی؟ و در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه، این کبرای مفقوده هست. فیعلمو، پس علم پیدا میشود اجمالا به وجود منسوخ در غیر، ضمیر غیری رو به کی زدید؟ المعلوم و تفصیلا، غیر المعلوم تفصیلا این بقیه دنبالش دیگه باید اضافه کنید و در اطراف علم اجمالی استصحاب نشه. مرحوم شیخ چند تا جواب داد؟ دوتا. اولا فرمود که علم اجمالی دوم را قبول نداریم، چون علم تفصیلی هم خودش زیاده. خب خیلی از احکام علم تفصیلی دارین که نسخ شده. قلت و میگویم من لو سلم ذالک، اگر کسی تو عشق جواب شیخ دوچار مشکل است باید مراجعه کنه، هم به تنکابنی هم به آشتیانی. به تنکابنی مراجعه میکنه اشکال تو ذهنش میاد خوب، به آشتیانی مراجعه میکنه رد اشکال میفهمه. لو سلم ذالک، اگر قبول بشود ذالک، ذالک رو بزنید، علم اجمالی دوم، با این لو سلم ذالک جواب اول و مرحوم شیخ داد. اولا فرمود که ما قبول نداریم که علم اجمالی دوم وجود داره. حالا جواب دوم، لو سلم ذالک، اگر قبول بشود اون علم اجمالی دوم، لم یقدر فی اجراء اصالت عدم نسخ المشکوکات، لم یقدر بزنید، ضرر نمیزند این علم اجمالی در اجرا کردن اصالت عدم نسخ در مشکوکات. مشکوکات یعنی چی؟ یعنی تو هر حکمی که شما شک کردی که نسخ شده یا نسخ نشده، اجرای اصالت عدم نسخ بکن. چرا؟ میخواید یه بارده براتون بگم، اون علم اجمالی دوم ما اجمالا میدونی که یه تعدادی از این احکام نسخ شده، برای عمل کردن به این به یه تعدادی از این احکام احتیاج به اجرای اصل نداریم. چرا؟ چون موافق با دین خودونه. اینه میره کنار، اجرای اصل در بقیه اطراف میشه بلا اشکال. حالا همینا رو از تو عبارت دارم کشیم بیرون. لم یقدر، ضرر نمیزند، این ضمیر لم یقدر میخوره به ذالک، ذالک اون علم اجمالی دوم، ضرر نمیزند این علم اجمالی دوم در اجرای اصالت عدم نسخ در مشکوکات. چرا؟ لأن الاحکام المعلومه، این مقدمه اول بود، لأن الاحکام المعلومه فی شرعنا، احکامی که معلوم شده است در شریعت خودمون، بالعدل، ای بالعدل متعلق است به المعلومه، یعنی احکامی که ما علم بهش داریم با ادله، علم پیدا کردیم به این احکام با ادله، احکامی که معلوم شده است در شرع ما به سبب ادله، واجبت العمل، این احکام عمل به اونها واجب است مطلقا. رفقا مطلقا یعنی چی؟ چه این احکامی که ما علم داریم مال شریعت خود ناسخ شریعت قبلی باشه، چه نباشه، چه نباشه مثلا موافق باشه، احکامی که معلوم می باشد در شرع ما به سبب ادله، واجبت العمل می باشد. این سوان یعنی همون مطلقا. سوا اون کانت، کانت رو بزنید، مساویست که این احکام من موارد نسخ بوده باشد، از موارد نسخ، از موارد نسخ باشد یعنی چی؟ یعنی ناسخ باشد، املا یا ناسخ نباشد. حالا که عمل کردن به اون احکامی که ما علم داریم که در شرعمون ثابت واجب شد، فاصالت و عدم و نسخ فیها، استصحاب عدم نسخ فیها، فیها رو بزنید احکام، بله؟ فاصالت و عدم نسخ فیها، ضمیر فیها رو بزنید به احکام، نزنید به مشکوکات ها. اصالت عدم نسخ بر اون احکام، کدام احکام؟ احکام معلومه. رفقا اگر من بخوام به اون احکام معلومه عمل بکنم، باید اجرای استصحاب عدم نسخ بکنم و عمل بکنم؟ نه، به خاطر که حکم موافق با دین خودمه. حالا که موافق با دین خودم، وظیفه من که بر طبق دینم عمل بکنم. پس اصل نسبت به یک تعدادی از بقیه جاری نمیشه برای عمل، چون احتیاج بهش نیست، اجرای اصل در بقیه اطراف میشه بلا اشکال. پس اصالت عدم نسخ فیها، این ضمیر فیها رو بزنید به احکام معلومه، بیایم اجرا بکنیم اصالت عدم نسخ رو در اون احکام معلومه، غیر و محتاج الیها، احتیاجی نیست الیها، الیها اصالت عدم نسخ. اگر گفتی چرا احتیاج بهش نیست؟ چون موافق وظیفه منی که عمل کنم به احکام دین خودم، علم دارم، غیر و محتاج الیها، احتیاجی نیست به این اصالت عدم. فیبقا، این فیبقا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که حالا که یه تعدادی از اطراف رفت کنار، احتیاج به اجرای اصل درش نیست، اجرای اصل در بقیه اطراف میشه بلا اشکال. فیبقا فای نتیجه است، فیبقا اصالت و عدم النص فی محل الحاجت سلیمتن عن المعارض، یبقا یسیرو میگردد استصحاب عدم النص در محل حاجت. رفقا محل حاجت کجاست؟ مشکوکات. موافقید بالای محل الحاجت بنویسید مشکوکات. میگردد اصالت عدم النص در مشکوکات، استصحاب عدم النص در هر حکمی که شما شک دارید که نص شده یا نص نشده، میگردد استصحاب عدم النص سالم از معارض، دیگه معارضی نداره. رفقا اگر گفتید چرا معارض نداره، چون علم اجماع اینجا مانع تراشی نمی کنه که اگر استصحاب عدم النص رو در یه مشکوک پیاده کردی، علم اجماع بیا سر داد بزنی که خب اگر اصل عدم نسخ اینه، خب اصل عدم نسخ تو بقیه هم جاری میشه. مستشکل مخواد که منحل نشده، شیخ مخواد که منحل شده بهش علم تفسیری و شک بدوی، مستشکل تو ولو سالم مخواد که منحل نشده، برعکس که منحل نشده باشه منجز نیست. میگردد اصالت عدم نسخ بر محل حاجت سالم از معارض. چرا؟ لما، این لما علت است برای یبقا، اصل موضوعی تو برات یا خوندید یا میخوانید، لما علت است برای یبقا. چرا استصحاب عدم نص در مشکوکات معارض نداره، اشکالی نداره؟ لما تقرر فی شبهة المحصورة، به خاطر اون چیزی که بیان شد در شبهه محصوره. چی بیان شد در شبهه محصوره؟ من بیانش میکنه، من ان الاصل فی بعض اطراف شبهه، از این که اصل در بعضی از اطراف شبهه، اذا لم یکن جاریان، زمانی که جاری نشد. رفقا تو مثال من دقت بکنید، الان دو تا ظرف جلوی منه، اجمالا میدونم یکیش نجسه. حالا از این دو تا ظرف یکیش ریخت، ریخت رو زمین، از زمین فرو رفت، اصالت و طهارت تو این ظرفی که ریخته و از زمین فرو رفته جاری میشه یا نمیشه؟ جاری نمیشه، چون از محل ابتلاء من چی شد؟ خارج شد. اینجا اجرایی از تو اون ظرف باقی مانده میشه بلا اشکال. متوجه شدی؟ بله؟ بله. لما تقرر فی شبهة المحصورة، این لما علت است برای یبقا، به خاطر خیلی شفاف عرض کردن، حتما یه چیز تو مواسبات داشته باشید بگیدا، نکنه تو مواسب تو ترجمه کنید پیش بیرید. لما تقرر فی شبهة المحصورة، من بیان ما میکنه، از اینکه اصل در بعضی از اطرافش، تو مثال من بعضی از اطراف شبه چی بود؟ اون ظرفی که ریخ از زمین رفت فرو، اذا لم یکن جاریان، زمانی که اصل جاری نشد. خب من اصل جاری کنم تو چی؟ این دیگه فرو رفت تو زمین. او لم یحتج الیه، این لم یحتج الیه مربوط به مانه نفیه، زمانی که اصل احتیاجی نباشد به اصل در بعضی از اطراف شبهه. ما نسبت به بعضی از احکام برای عمل کردن بهش احتیاج به اجرای استصحاب عدم نسخ نداریم. چرا نداریم؟ چون موافق با دین خودمونه. او لم یحتج الیه، یا احتیاجی نباشد به اصل، جواب این اومد. نگاه کنم، لما من ان الاصل فی بعض اذا لم یکن، جواب اذا اومد، این فلا جواب اذا است، فلا زیر فی اجراء الاصل فی بعض الاخر، پس اشکالی نیست در اجرا کردن اصل. تو مثال من اصل چی بود؟ اصالت و طهارت. تو مانن و فی اصل چیه؟ اصل. اشکالی نیست در اجرا کردن اصل در بعض دیگر، فرق نداره. شما از بین، بله، انسان میتونه راحت علم اجمالی رو منحل بکنه. گفته از محل ابتلا خارج بشه، اطلاق داره از محل ابتلا به هر نحوه ای از آنها که میخواد خارج بشه. مثلا یه دونه ظرف مال شما است، برمیداری میبری، شما نسبت به خود تکلیف خود اصالت و طهارت، منو نسبت به تکلیف خود اصالت و طهارت، فلا زیر فی اجراء الاصل فی بعض الاخر، این تمام شد. ولعجل ما، ما رو بنویسی عمل به اصالت عدم نسخ، و عمل به اصالت عدم نسخ، و به خاطر این چیزی که ذکر کردیم ما، چی ذکر کردیم ما؟ عمل کردن به اصالت عدم نسخ، چون ما الان ذکرش کردیم که استصحاب عدم نسخ میکنیم، به خاطر این چیزی که ذکر کردیم ما، استمر بناء المسلمین، مسلمین در صدر اسلام به اون احکام شرایع سابقه عمل میکردن، مگر که خلافش برشون ثابت بشه. خب عمل میکردن، از چه باب رفقا عمل میکردن؟ این بدون اینکه خودشون متوجه بشن استصحاب چی میکردن؟ عدم نسخ. ولعجل ما ذکرنا و به خاطر این عمل به اصالت عدم نسخی که ذکر کردیم ما ادامه داشته است، بنای مسلمین در اول بعثت ادامه داشته است. بر چی؟ الان متعلق است به استمره، ادامه داشته است علل استمرار، بر ادامه دادن علام ما یعنی احکام، ادامه می دادند بر احکامی که کانو علیه بوده اند مسلمین قبلن، بوده اند مسلمین علیه، علیه رو به کی می زنید؟ به ما. احکام اول به اصد ما کانو قبل از به اصد، یعنی چه مقید؟
مسلمان ها اصلا مشرک بودن،
همشون یه بعضشون میدونن، میدونن همشون یه بعضشون، آخه بعضشون مشرک نبودن که، یعنی مثلا حضرت سلمان مشرک بوده تمام شد دیگه، پس خراب شد. فی اول بعثت استمر بنای مسلم در اول بعثت، استمر بر چی؟ بر ادامه دادن علام ما، بر اون احکامی که بودند قبلا، بودند مسلمین روی اون احکام ادامه می دادن، حتی یطلعوا علی الخلاف، تا اینکه اطلاع پیدا کنن بر خلافش. الا رفقا مرحوم شیخ با این الا تا سر ولکن گم نشید، میخواد احتمال سوم را بگه. احتمال سوم چی بود از خارج عرض کردن؟ آقا دین، یه نفر میاد میگه این که صاحب فصول میگه که دین اسلام ناسخ شرایع سابقه است، منظورش اینه، یعنی دین اسلام تمامی احکام شرایع سابقه را از جهت چی نسخ میکنه؟ کیفیت التزام. قبل از این باید ملتزم میشدی به اون احکام به عنوانی که اون نبی آورده، بعد از اسلام باید ملتزم به اون احکام بشی ولی به عنوانی که پیامبر خاتم آورده. عرضم رسیدی چی شد؟ او وقت این کیفیت التزام مانع میشه از استصحاب، پس حرف صاحب اصول درست میشه، چون اگر شما استصحاب کردید ملتزم میشید به این احکام. به چی؟ تو دین اسلام ملتزم میشید به این احکام، خداوند و من معتقد به این احکام هستم به عنوانی که پیامبر قبل آورده، نمیشه، مانع میشه از استصحاب، درست نیستید. این خارج درس. حالا عبارت، حالا عبارت رو ما وصلش بکنن، دست زمانی که عرض کنم از مرحوم آشتیانی بود سه احتمال. حالا الا ان یقال چی میخواد بگه از جهت عبارت؟ این الا ان یقال استثناء از فلا زیره هست، فلا زیره فی اجراء الاصل، گفتی استصحاب عدم نسخ اشکالی نداره. حالا یه نفر میاد میگه ما حق استصحاب عدم نسخ نداری. چرا؟ چون استصحاب عدم نسخ قبل از کامل شدن دین اسلام بود، قبل از این که دین اسلام کامل بشه شما حق استصحاب عدم نسخ داشتید، ولی بعد از این که دین اسلام کامل شد، پیامبر اکرم آخر استصحاب نگاه کنید، پیامبر اکرم تمامی احکامی که مردم بهش احتیاج دارن آوردن، دیگه موردی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمیمونه. این از جهت عبارت. پس اصول اول از خارج گفتم، بعد رفتم سراغ عبارت. این الا استثناء شد از فلا زیره، بال فلازه را گفتی استصحاب عدم نسخ میکنیم، مگر اینکه یه نفر بیاد یه استصحاب عدم نسخ نمیکنیم، چون استصحاب عدم نسخ مال کی بود رفقا؟ قبل از اکمال دین، ولی بعد از اکمال دیگه موردی برای استصحاب عدم نسخ نیست. الا ان یقال، مگر اینکه گفته شود، الا استثناء از فلازه را است، مگر اینکه گفته شود که ان ذالک، ذالک رو بزنید به استصحاب، به تحقیق استصحاب کان قبل اکمال شریعتنا، بوده از قبل از کامل شدن شریعت ما، مثلا در اوائل صدر اسلام. و اما بعدهو، بعدو رو بزنی، بعد از اکمال شریعتمون، فقط اینجا مورد برای استصحاب نیست، فقط جا النبی، پس به تحقیق آورده از پیامبر، به جمیع ما یحتاج و الیه الامت و الیوم القیامت، آورده از پیامبر تمامی ما احکامی که احتیاج دارند به اون احکام امت تا روز قیامت، تمامی احکامی که امت بهش احتیاج دارن پیامبر آورده، پس شکی دیگه ندارن. حالا سبا اون خالفه، این ضمیر خالفه رو بزنید، آورده پیامبر مساویست که مخالف باشد، این آورده پیامبر با شریعت سابقه مخالف باشد، یعنی چی؟ یعنی ناسخ باشه. ام وافقها، یا موافق باشد با شریعت سابقه، فنحن مکلفون به تحصیل ذلک الحکم، ما مکلف هستیم به تحصیل آن حکم. کدوم حکم؟ یعنی حکمی که پیامبر آورده. ما مکلف هستیم به دست آوردن آن حکم، یعنی حکمی که پیامبر آورده، موافقا ام مخالفا، موافق باشد یا مخالف. چرا؟ لانه مقتضی تدین به هذا الدین، چیزی که از خارج کردن از یک کلمه در اومده. لانه، لانه رو بزنید تحصیل، تحصیل این حکم، کدام حکم؟ حکمی که پیامبر خودمون آورده، تحصیل این حکم مقتضای التزام به این دین است. بر ما واجبه که ملتزم بشیم، معتقد بشیم به این دین خودمون. مقتضای التزام به این دین چیه؟ بریم تحصیل کنیم احکامی که پیامبرمون آورده. ولیکن یدفعه، آقا تو قطع ازن جواب این مستشکل رو چجوری داد؟ یادتون نیست؟ آقا اصلا التزام واجب نیست، موافقت التزامی واجب است یا واجب نیست؟ واجب است. اونی که واجبه چیه؟ موافقت عملی. یادتون هست یا یادتون نیست؟ اونجا مرحوم شیخ یه لاکن داشت تو قطع زن، خیلی عبارتها دقیق بود. مرحوم شیخ چند تا بیان اونجا داشت؟ دو تا بیان، هر دو تا بیانش هم سخت بود. الا ان یقال، ولیکن یدفعه، ولیکن یدفعه رد میکنه مرحوم شیخ. رفقا مرحوم شیخ چجوری رد میکنه؟ کی به ما گفته استصحاب بکن؟ شریعت خودمون. بعد از اینکه شریعت ما به ما گفته احکام شرایع سابق را استصحاب بکن، گویا با این امضای استصحاب حضرت چی را امضا کرده؟ که بابا احکام شرایع سابق من از طرف خدا آوردم، با استصحاب اینو امضا فرمودن. پس شما معتقد میشی به همین احکامی که استصحاب کردی به عنوان اینکه پیامبر خاتم آورده. حالا چه استصحاب اماره زنیه باشه بفرمایید، چه استصحاب اصل چی باشه؟ عملی. اگر استصحاب اماره زنیه باشه، ما زن پیدا میکنه که این حکم در شریعت سابقه بوده، در شریعت خودمون هم هست و پیامبر آورده، زنم که حجته، این زن استصحابی حجت. اگر اصل عملی هم باشه که خیلی بهتر میشه. چرا خیلی بهتر میشه؟ چون چه کسی به ما گفته استصحاب بنوانی که اصل عملی بر شما حجته؟ شریعت خودمون امضا میشه. ولیکن یدفعه خیلی شفاف، یدفعه رو بزنید کلام، این یدفعه میخوره به قولی که از یقالو گرفتم من، دفع میکند این قول را. چجوری دفع میکنه؟ آقا این التزام هم مانع از استصحاب نیست، ما استصحاب میکنیم، بعد از استصحاب ملتزم هم میشویم. ولیکن دفع میکند این قول. فرد کلام میزای خومی در قوانین مطالعه کن، اینجا آشیانی اشتباه فاحش کرده. ولیکن یدفعه دفع می کند این کلان، حتما قوانین نداشته. ان المفروض، حالا بنابر اماره بودن مخیر حرف بزنیم، استصحاب جز امارات زنیه باشه، اول رسال اول استصحاب گفتن. ان المفروض، فرض این است که حاصل می شد زن معتبر، زن حجت حاصل می شد زن معتبر از استصحاب. بالای استصحاب قد بکشید نیست، مجرای استصحاب، استصحاب خودش چیزی نیست که از زن ازش پیدا بشه. حاصل می شود زن معتبر از استصحاب، زن معتبر به چی؟ ما زن پیدا میکنیم به بقای حکم الله سابق، به این که باقی از حکم سابق خدا باقی است فی هذه الشریعت، در این شریعت متعلق به بقا، باقی است حکم سابق خدا در این شریعت. حالا که زن پیدا کردیم، فی زن و به کونیهی، به کونی رو بزنید، زن پیدا می شود به کونیهی، کونی رو بزنید حکم سابق. زن پیدا میکنه که همون حکمی که در شریعت سابق بوده پیامبر خودمونم آورده، استصحاب میکنی حکم شریعت سابق را، ملتزم میشیم به اون حکم شریعت سابق به عنوانی که پیامبر خودمون آورده، پس مانع از استصحاب نمیشه این التزام. فی هذه الشریعت فی زن به کونهی، کونی رو بزنید حکم سابق. زن پیدا میشد به این که اون حکم سابق، یعنی حکمی که در دین حضرت موسی و عیسی بوده، زن پیدا میشد که اون حکم مما جاء به نبی، از اون احکامی است که آورده است اون احکام رو پیامبر. این بنابر که اماره زنیه باشه. آقا اگر اصل عملی باشه چی؟ این که مطلبش روشن‌تره، که چون اگر اصل عملی باشه، شریعت ما گفته به عنوان یک قانون کلی شما استصحاب بکنید. خب وظیفه من بر طبق شریعت خودمون استصحاب احکام شرایع سابق است، حکم شریعت سابقه را استصحاب میکنم، ملتزم میشم به عنوانی که پیامبرم آورده، پیامبرم این حکم را حتما آورده. از کجا من میفهمم که پیامبرم این حکم را آورده؟ چون استصحاب گفته بکن. ولو بنینا علی الاستصحاب تعبدا، ولی تعبدا نیست از باب اصل عملی، و اگر بنا بگذاریم ما بر استصحاب از باب اصل عملی، یعنی قائل بشیم که استصحاب اصل عملی، فالامر اوزه، امر روشن‌تر. البته واقعا اوزه نیست، حالا بفرمایید واضح امر روشن‌تره. چرا؟ لکونی حکمن کلی، این ضمیر کونی رو بزنید جگر من خنک بکنید، لکون استصحاب، چون استصحاب یک حکم کلی است، لا تنقض الیقین بشک، استصحاب یک حکم کلی است در شریعت ما، حکم کلی به چی؟ به ابقاء ما ثبت فی سابق، آنچه که ثابت بود در سابق باقی بگذار، یعنی من امضا کردم، من آوردم. و صلی الله علیه وسلم. مرحوم شرک تعبد یا دو تا بلند باشه قبل از لاکن، همین بیان شما رو پرمون در توسلات اشکال نمیشه، در توسلیات لازم نیست، ولی در تعبدات موافقت ارتضامی لازم، از لاکن به این طرف برونی متوقع لازم.
نه از مانبرس گفتم و لذاق های گذنا
چهار سره درست کرده و اون چهار سره که مروبش درست کردن باید احد و مل معین تعبدیین، این موقع که برمان چهار صورت باطل، اگرم یکیش تعبدی باشه معینن به خاطر خصوصیت مورد موافقت التزام اخلاص، مثلا عبادت موافقت التزامی اگر نکنی دچار مشکل قصد قربت میشی، ولی به نحو کلی درست
میگم، لازم نباشه مخالفت التزامی اشکال،
اگر قصد قربت لازم نباشه مخالفت التزامی اشکال نداره. هر جا میگه موافقت التزامی لازمه از یه باب دیگه هست به مرتبه میشه، چون تو قصد قربت دچار مشکل میشه،
منجر به مخالفت عملی
میشه، بارک الله، نه که خودش من حیث و قباوت لازم باشه.